بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر قرآن حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره نساء آیه 43 و 44 سوم اسفند 1402. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آية رب خونيد ترجمه کنید، مطالب ما گفتیم، عزیزان قرار بود تو تکمیل مطلب بگن، بفهمید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
ای اهل ایمان، در حالی که مستید به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه میگویید، و در حال جنابت هم به نماز نزدیک نشوید تا غسل کنید، مگر در حال سفر، و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکی از شما از قضای حاجت آمده یا با زنان آمیزش کرده اید و آبی نیافتید، به خاکی پاک روی کنید و بخشی از صورت و دستهایتان را مسح نمایید. یقینا خدا همواره گذشت کننده و بسیار آمرزنده است.
ترجمه دقیقی بود و جوری ترجمه کرد که مطالب همش گفته بشه. پس اولا یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، نماز حرمت داره، بهش نزدیک نشید، و انتم سکارا، در حالی که شما مستید و در حالت مستی که نمیفهمید چی میگید، حتی تعلم و ما تقولون تا اینکه بدانید چی میگویید. پس مستی اگه مراتب داشته باشه این مرتبه است، وقتی دیگه میفهمید چی میگید میتونید نزدیک بشید. حتی تعلم و ما تقولون، بفهمید چی دارید، یعنی اراده و هوشیاری توتون کاملا فعال شده. ولا جنوبن، در حالت جنابت هم نزدیک به نماز، گفتیم یا نماز یا مسجد، مسجد کنایه از نماز یا نماز کنایه از مسجد، اینجا گفته باشه نماز کنایه از مسجد. لا تقربوا الصلاة، طرف نماز نرید، یعنی مسجد نرید. ولا جنوبن، جنابت هم نه، الا آبری سبیلن، مگه عبور باشه، حتی تغتسلوا، اینم قایت شد قصد، اون قایت شد تعلم و متقلون تا بفهمید چی میگید، اینجا قایت شد قصد. خب آیا راه دیگه ای هست؟ حالا دیگه از بحث سکارا رفت بیرون، بحث غسله. میگه اما اگر آب نداشتید در چه حالاتی؟ یک مریض بودید، سفر بودید، او جا احد منکم من القائط، و از قضای حاجت برگشته بودید، آل او لامستم النساء، لمس زنان کردید، فلم تجدوا ماء، آب نداشتید، چه در وضو چه در غسل، فتیمموا صعیدا طیبا، خاک پاکیزه، زمین پاکیزه رو روش تیمم کنید. تمسحو مس کنید به بخشی از صورت و دست هاتون. ان الله کان عفوا غفورا، خدا بخشنده، عف معافات، هم بخشنده است هم اهل مغفرت. خدا سخت نمیگیره، عف. خدا اسمش معافی است. ان الله کان عفوا غفورا. خب مطالبتون رو بگید. یه تعویل هم داره اشاره بکنم، فعلا در مقام تعویل نریم، چون در روایت وارد شده که لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا یا ایها الذین آمنو. یعنی چی؟ مگه مستم یا ایها الذین آمنو میشه؟ باز میگم بله، معلوم میشه که ایمان با شرب خمر از بین نمیره. فسق گناه، گناه بزرگیه، بدبختیه، اما ایمان نیست. یا ایها الذین آمنو، اینا مؤمنن. ایمانو یه چیزای دیگه از بین میبره، ایمانو یک مسائل دیگه ای نابود میکنه. بعضیا تعویل بردن که این منظور سکر، سکر خوابه، سکر چرته، چون اینا صبح میومدن خیلی خسته بودن، الله اکبر میگن دیگه نمیفهمیدن چی میگن. یعنی این کسانی که ایمان بردید، نماز حریم داره، برای اینکه از نماز استفاده بکنید تو هوشیاری وارد نماز بشید، تا بفهمید چی میگید، یو پرت و پلا نگید. در بعض از روایات داره که اگر کسی در حالت چرت و حواس پرتی نماز بخونه، این تو وجودش تبدیل میشه به نفاق. دست شما درد نکنه، ممنون، متشکرم. تبدیل میشه به نفاق، این در او تبدیل خواهد شد به نفاق. روشن چیه؟ این فعلا تعویله. تعویل رو بذارید کنار، همین ظاهر لا تقرب و سلات یه معنا ازش در بردیم. پس مست میتونه مؤمنه هنو خدا. یه مطلب هم دیروز گفتم، یعنی خدا دست بر نداشت، شراب خوردی؟ گفت نخور. خوردی، حالا خوردی مسجد، حرمت مسجد رو. در حالت مستی به مسجد نزدیک میشه، معانی باطنی قراری، گناه نکن، آلوده نشو، آلوده نشو. حالا آلوده شدی، دیگران آلوده نکن، یه غلطی کردی، چیز دیگه ای رو خراب نکن. اینا معانی است که از کلیت آیه میشه الهام گرفت. یعنی قرآن روشش اینه، میگه زنا نکن، اما اگه زنا کردی ولاد و زنا درست نکن، نکن. میگه اصلا نام فکر گناه نکن، با نامحرم نگاه نکن، نظرم نکن. کردی دیگه ادامه نده، استدامه نکن. کردی قرار نذار، قرار خلوت نکن، خلوت کردی اجتناب کن. زنا کردی، زنازاده درست نکن. خدا دست از گناهکار بر نمیداره، دست از بندش بر نمیداره. مست شدی ولی حالا حرمت نماز رو نگه. یعنی اگه بدم شدی دیگه، من یادم حالا اینو میگم، داشتم در مسجد میومدم، تو در مسجد اینجایی که الان هست نبود، یه خورده این وقتا سر این پخی بود، جای آبدارخونه در اینجا بود، عکسای قدیم مسجد است، داشتم میرفتم، همین پام رفت تو، دو قدم رفته بودم تو، هنوز به حیات مسجد نرسیدم، حیات داشت، یکی از این حالا جوانهای جاهلی که سر کوچه وای میساد دوید دنبالم، اونجا پسر آجی، پسر آجی، گفت بیا بیرون، گفت من تو مسجد نیام. گفتم چرا مسجد؟ گفت من نجستم، من کثافتم. هر وقت این جمله شدم میاد من دعاش میکنم، ای کاش آدم های آلوده میپذیرفتن آلودن، تو خیلی از مسائل ورود نمیکردن، اظهار نظر نمیکردن، قبول میکردن. مستی بپذیر، مستی میفهمی که پرتو پلا میگی نگو، میدونی که بی سوادی حرف نزن، میدونی که کسی نیستی، ورود نکن، کار خراب نکن. اگه سری با آسمون بلند کرد، همه حرفش هم این بود، گفت داری میره مسجد، منم دعا کن، یه گرهی به کارام خورده. تو مسجد نمی اومد، اصلا تو مسجد پاشو نذاشت. اینا کجا تربیت شده بودن نمیدونم، ولی فهمیده بوده که لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. منظورش از نجستم هم منظورش جنابت نبود، حیات مسجد بود، اصلا خودش لایق مسجد نمیدونست، لایق نمیدونست. پوشنه چی دارم از الان طرف هست، هیچ نه ریشه‌ای، نه اساسی، نه سوادی، نه قابلیتی، رو پیچیده ترین مسائل اظهار نظر میکنه، تازه شاکیه که چرا کسی اون رو نمیبینه، چرا کسی حرفش قبول نداره، چرا چی. حتی تعلمو ما تقولون، اینجا معلوم میشه کسی که نمیفهمه چی میگه مسته، کسی که ملتفت به گفتش نیست، التفات به زبان. پس یکی از سکر، یادونه سکر زبان ها پر حرفیه، منو مستیه آدم یه زبانش لقه سکری داره. کسی که حرف میزنه بعد متوجه میشه چی گفت، این مبتلا به اینو سکره. خیلی آیه مطلب داره، من دیگه وارد نمیشم، من یه اشاراتی دارم میکنم. از اون مطالبشونو بفرماید. بفرماید.
در مورد تحریم خمر اولین اشاره که شده توی تفسیر نمونه گفته که اولین اشاره برای تحریم خمر توی سوره نحل آیه 67 بوده که آیش ممن از ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا. بعد از سوره نحل سوره بقره بوده که صریح‌تر قرآن به تحریم خمر اشاره کرده. یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسم اکبر من نفعهما. بعد از سوره بقره همین آیه 43 سوره نساء بوده. بعد از سوره نساء آیه 90 و 91 سوره مائده بوده که آیش یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان. آیه 91 هم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله.
بله دیگه.
در مورد تناسب بین این آیه با آیات گذشته، حضرت آیت الله جوادی اینطور فرمودن که آیه علامه طباطبایی نظرشون بر این بوده که قرآن به تدریج نازل شده و لازم نیست میان آیاتش ارتباط باشه مگر تو سوره هایی که یک بار نازل شده یا اتصال آیات آشکاره. اما نظم آیات و ایشون اینطور میفهمند که نظم آیات و تنسیق اونها در تدوین بدون تناسب نیست و شاید بشه اینطور برداشت کرد که آیات گذشته در مورد عبادت، احسان به پدر و مادر و غیره امر رو از اموری نهی و کسانی رو تهدید کرد که به این اوامر و نهایی قیام نمی کنند و از تعالیم قرآن اینه که برای توانا شدن بر انجام دادن تکالیف باید از نماز کمک گرفت. فاستعینوا بالصبر و الصلاة. لذا این آیه رو فهمید یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة. اومد احکام نماز کامل رو گفت که اگر که میخواید نمازتون کامل باشه اینطور نماز بخونید.
دیگه
مسئله بعدی، سوالی که فرمودین در مورد این که صلات مسجد هست یا نماز در این سوره، دو تا احتمالش گفته شده. احتمال اول که مراد از صلات به قرینه حتی تعلم و ما یقولون، یعنی با حالت مستی وارد نماز نشدن، این مراد چی باشه؟ مراد از صلات نماز باشه. یه احتمال دیگه این که مکان صلات یعنی مسجد مقصود باشه، یعنی در حال مستی وارد مسجد نشید، چون مسجد محل نماز و انسان تو حال نماز باید بدونه با خداوند متعال چه صحبتی میکنه. ولا جنوبن الا عابری السبیل. یه نکته ای که جلسه گذشته راجع به این عابری السبیل اینجا گفته شده بود، حالا سر کلاس مطرح نشد، این بود که شاید این عابری السبیل منظور مسافر باشه. یعنی اگر که ما عابری السبیل رو بخوایم صلات رو معنای نماز بگیریم ازش، عابری السبیل رو شاید بتونیم معنای صلات مسافر بکنیم. یعنی مگر کسی که در حالت مسافرته، تو حالت مشقته، اون کس مثلا عذری داره و میتونه صلات رو به صورت حال تیمم و غسل این انجام بده.
جنوب نیست که دیمون ما اینو گفتیم عابری سبیل رو یه جور میتونیم معنا کنیم، چون اگر آب نداره، آب نیست، تیاب مشقت داره که تیمم احد و تهوره نس روایت پس متطهره، پس جنوب نیست. اما اگر گفتیم نه، اون نماز اضطراری به هر مبنایی که بگیم تیمم طهارت نیست، اضطراره، یعنی طهارت واقعی اونه، ولی تا موقعی که نیست جنابت باقیه. تیمم یه عبور درست میکنه. اگه این مبنا رو پذیرفتیم در تیمم های اضطراری مثل تیمم آخر وقت، اون با اون تیمم نمیتونه وارد مسجد بشه، چون آب داره، واجد ماه. اگه اینجوری بگیم میشه آبری سبیل، این معنا رو میشه. ولی اونجوری که الان شما فرمودید خب میشه تیمم، تیمم میشه طهارت دیگه، اصلا جنوب نیست، ولی جنوبن معنا داره. بفرم.
یه احتمال سومی هم از شافعی نقل کردن که استعمال لفظ صلات تو هر دوتا معنا باشه، یعنی هم معنای صلات رو بده هم معنای مکان صلات رو.
ما این احتمال رو یه خورده تقویت کردیم تو صحبت دیروزمون، گفتیم هر دوتاش قابل معنا کردن هست، ولی ظاهر همینه که مرحوم علامه داره میگه، میگه منظور از صلات مسجد، لا تقربوا صلات من. ولی از اونجا که مسجد و سجود و صلات یک حقیقته، احکام مشترک دارن. این همونطوری که جنوب نمیتونه نماز بخونه و نمیتونه نوارد مسجد بشه، باید غسل کنه، مست هم همینه، ولی در این که مست نمیتونه وارد مسجد بشه حرف دارن، چون اگه اینجا صلات به معنای مسجد باشه دیگه شما نمیتونه عجیب بگی مست نمیتونه نماز بخونه. روایت که مست نمازش قبول نیست سر جاشه، سر جاشه، اما اینکه ممنوع از صلاته خیلی از فقهای ما فتوا ندادن. حالا یه خباستی، حالا یا جهلن یا سهون یا عمدن، خدای نکرده کسی گرفتار شد، مشروبی خورد مستم کرد، از حالت از خود بی خود شد، حالا وقت نماز، حواسش هم هست وقت نماز، این نفهمه وقت و زمانو که اصلا وجوب نداره. اگه کسی به حدی بی هوشی برش غالب بشه که ساعت اذان و دستش بره بعدم به هوش بیاد، کل زمانم بی هوش باشه، میگه اصلا نماز قضا هم نداره، اصلا نماز برش واجب نیست. چرا؟ چون ان صلات کنه کتاب موقوتا، ظرف فعلیت صلات وقته. کسی که وقت رو درک نکرد نماز برو واجب، مثلا فردا ظهر نشده که، تا موقعی که ظهر فردا رو درک نکردی نماز، درک معنای ایصال و وصول ظاهریه، یه معنا ایصال و وصول حقیقی و معرفتیه. کسی که درک نکنه ظهر شده نماز نداره، نماز ظهر نداره. در احوالات مرحوم آقای بهجت نوشتن که ظاهراً دته مکاتبه‌ای از آستلی آقای قاضی میپرسه، کسی که سه روز در حالت خلع روح بوده و روحش در مجلس و همراه با امام زمان بوده، نماز سه روزش چیه؟ قضا داره یا نداره؟ که این همون مسئله است، میگن نماز نداره چون کسی، چون اصلا زمان رو درک نمیکنه. مثل اصحاب کف 300 سال خوابیدن بیچارا بلندشه، اگه هم 300 فقط 300 نماز 300 سال نماز صبح بخوان قضا کنن، خودش ببین چی میشه، تکلیف ندارن، تکلیف. همون دو رکعتاش هم بخوان اصلا نماز ظهرشو ولش کن، نافله و تعقیبشون 300 سال، و یه نیم روز هم میگن بیدار بودن دوباره دنیا رفتن و 300 سال نماز قضا کردنشون با ثابت شده باشه. حالا یه شوخیه که ما با اساتید اون میکردیم، چون میگن حالا خرش مستر، ولی واقعیت اینه که ادراک الوقت، ادراک، ادراک وقت کنایه از التفات، یعنی وقت رو بفهم. روایت دیگه هم شاهد داریم که کسی که زمانهای ساعت اذان و ظهر رو میفهمه، ظهر شده میفهمه، شب شده درک میکنه، اگه درک داره حتی ولو بهش بگن، بگن ظهر شده، میگه آها ظهر شده، آها نماز، پس تا زمانی که درک از زمان و وقت هست صلات وجوبش باقی، اینه واجب نیست. شنه؟ لذا اگر اینجور بشه اصلا نماز باشه. اگه مستی به حدی برسه که حالا شراب رسل باشه دیگه، شراب حرام نباشه، اینجور باشه میگن تکلیف نیست. دیگه بفرمایید.
بحث یه بحثی رو آیت الله جوادی فرمودن توی این بحثی که توی این آیه فرمودن که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا ولا جنبا، فرمودن که این جنب بودن، این جنب بودن جسمیه، سکر اون جنب بودن نفس و باطنه، سکر یه جنابت معنویه که گریبانگیر روح میشه و معرفت طهارت معنویه. انسان مست روحش جنوبه و چون عاقل میشه گویا غسل کرده، یه برداشته اینجوری کرده.
از ذوقیات حضرت آیت الله است. خب دیگه خوبه، قشنگه دیگه.
تو اطیب البیان یه خورده حالا مخالف بعضی از این حرفا زده شده.
چی گفته؟
یکیش اینه که یکیش اینجا که گفتن که این منظور از صلات همون صلات معمولیه و قبول نکردن که مساجد باشه، چون میگم تو اون آیه سوره حجم که بعضیا استناد کردن گفتن اونجا هم به معنای مسجد به کار رفته، میگم کلمه مسجد بعدش میاد. الان
کدوم آیه؟
این آیه شو میخونم این لحظه پیدا. لخدمت سوام او و بیعون و صلواتون، میگه بعدش والمساجد هم اومده و این چون اومده اگه بخواد اینجا معنی صلوات معنی مساجد رو بده، اینجا یه جورایی لغ یا این تکرار به وجود میاد و این درست نیست. بعد میگه خب یه سوال مقدره که خب این آبری سبیل چیه، اینو میگه بعدن در یک مقام دیگه توضیح میدیم. حالا من نگاه کردم خیلی متوجه نشدم فرقش، اگه لازم بخونم اگر هم نکن.
در واقع روایاتی هم که توی بحث سکارا آمده از آن صادق علیه السلام اینطور نقله که در مورد آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اینطور پرسیدن، ایشون اینطور فرمودن که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا یعنی مستی خواب، فرمودن که طوری خوابالود نباشید که در رکوع و سجود و تکبیر نفهمید که چه میگویید و منظور آیه چیزی نیست که بیشتر مردم ادعا میکنن که مؤمن مست از شراب باشد، چون مؤمن نه شراب میخورد و نه مست میشود.
برای همین اساس گفتم بعضی گفتن اینو گفتیم پس به چرت معنا کردن به این معنا، ولی روایات صحیحه داریم به اون معنا معنا شده. این جمعش چی میشه؟ یعنی مؤمن واقعی. یعنی یه روایت دیگه بگه نه مؤمن مستم میشه، این یه مؤمن بهش میگن مؤمن مطلق، مؤمن مؤمن مطلق، مؤمن مطلق. ما مطلق المؤمن فرقش چیه؟ مؤمن مطلق مثل آب مطلق، آب مطلق آبیست که فقط آبه، جز آب چیزی نیست. مؤمن مطلق هم کسیست که فقط ایمانه، جز ایمان چیزی نیست. شنه مطلق مؤمنه کسی یه ایمانی داره. این که میگن اون دوتا ذره ایمان نداشتن، اون دو جبت و طاغوت ذره ایمان نداشتن، یعنی در اطلاق عمومی مؤمنین هم قرار نمیگیرن. اما اونجایی که میگه امیرالمؤمنین اول مؤمنه، یعنی چی؟ نه اینکه مثلا برگردی بگید مثلا دومش فلانی و فلانی، نه خیر، مؤمن مطلقه اینجا، یعنی اینجا از حرف از مؤمن مطلقه. اونجا که میگن اون دوتا ایمان نداشتن ذره، یعنی مطلق مؤمن هم نبودن. علی مؤمن مطلقه، نه اول مؤمن مطلقه، یعنی بعد اون امام حسنه، بعدش امام خدیجه است، امام حسینه و همینجور که زنان مؤمنه و مؤمنات اصلی هستن، علی اول از این هاست و منشأ این هاست، اساس همین هاست. اگه ایمان نمی بود احدی ایمان نمی بود. لذا اون امیر مؤمنانه. اینجا پس ایمان مطلقه. پس اگه فرمود یا ایها الذین آمنو، یعنی کسی که ایمانتون ایمان مطلقه، لا تقربوا الصلاة، مؤمن واقعی هستید، با چرت وارد نماز نشید. یا ایها الذین آمنو اولی میشه آیات اولی، کسانی که ذره ایمان دارید دیگه در حالت مستی وارد نماز نشید. بفرم.
روایت دیگه از امیرالمومنین علیه السلام است، من از سکر و عرب و سکرات، سکر و شراب و سکر و المار و سکر و نام و سکر و الملک. این مطلب دیگه هم در مورد کفایت غسل جنابت از وضوع که از این آیه برداشت میشه، که اینکه فرمودن حتی تغتسلوا در ادامه که ولا جنوبن لابری از سبیل حتی تغتسلوا، اینجور برمیاد که غسل جنابت از وضوع کفایت میکنه. چرا؟ چون نفرمودن تا اینکه غسل بکنید و وضوع بگیرید، فقط فرمودن که حتی تغتسلوا. این برداشت هم کرد.
اینه کی گفته؟
حضرت عبدالله جوادی.
صحبه قشنگ. در فقدان ما در تمام موارد وجوب وضو و غسل، فان لم تجدوا، اگر نیافتید به همه اینا، یعنی لم تجدوا مرزا علا سفر او جا احد منکم القائد او لامستم النساء، در فقدان ما در تمام این صورت ها فتیممو، یعنی غسل حکم اوله، اگر نتیممه سعیدن طیبا فامسحوا به وجوهکم و ایدیکم، چیز دیگه اگر ندارید بریم سر آیه بعد. ان الله کان عفوا غفورا، ربطش به چیه؟ یعنی خداوند با بدل قرار دادن تیمم برای غسل داره یکی از اسماء دیگر خودش رو به منصه ظهور میذاره و نشون میده و اون اینه، سخت نمیره، حالا غسل نمیتونی بکنی تیمم کن، خدا بخشنده است، میبخشه، بخشید غسل رو، بخشید تیمم کن، حالا نمیتونی تیمم کن، عفو کرد، یعنی از تکلیف دست برداشت. یا اینکه خداوند عفو و غفور میتونیم بزنیم به کسی که اگر مست شد ولی به نماز نزدیک شد، حریم نماز رو نگه داشت، خود این حرمت نگه داشتن برای نماز و دین و ایمان و مؤمنین باعث میشه این آلودگی رو ببخشن. میشه چه نتیجه گرفت؟ کسی چیزی گفته؟ چون دو تا مطلب هست دیگه، یا یلدی هم لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، یا اینه بعد ولا جنوبن الا بر السبیل، یا بحث اینه که باید غسل کنین، اگر غسل نبود تیمم کنین. تبدیل غسل به تیمم یک عفو و یک مغفرت، یک بخشش از طرف خداست، خدا سخت نگرفت، بخشید. اون احتمال اول هم میشه داد یا نه، کسی گفته یا نه، ببینیم. اگه ندارید فمسحو به وجوهکم، و کیفیت تیمم قصر روایت قرار بیارید و بردین، دیروز گفتم دیگه ها، دارین اگر درک وقت زمان شرط واجب شدن تکلیف نماز در آن وقت است، تفاوت کسی که خستگی و خواب برو غلبه میکنه در تمام وقت نماز با فرد بهوش چیست، به خصوص در نماز صبح که این اقتضا وجود دارد. این که گفتیم درک بالفعل، نه درک تقدیری، یعنی این آدم اگه خواب نبود، اگه نگاه میکرد، اما این اگه نگاه هم بکنه نمیبینه، اگه نگاه، این اگه بهش میگفتی، اگه صداش میکردی میفهمید صبح شده. نه، کسی که رفته زیر بالش، کلش کرده زیر بالش، کرده صبح نمیفهمه نه نماز برای ساقط نیست. چرا؟ چون مانع بیرونی وجود داره، صدایی نیست، رفته زیر پتو صدای خروس رو نمیشنوه، هیچی نمیشنوه. اما خروس هم بشنوه میگه چیه؟ چی میگه خروس؟ دعوا داری مگه؟ مسته دیگه، مستانه هم نصیبتون نشه دیدی دارن اصلا پرت و پلا میگه. فرقش اینه، این اصلا ادراک نداره. اما اون نه، ادراک داره، فقط مانعی هست نمیتونه صدا از آن بشنوه. روشنه؟ بفرم.
یه حدیث رو دیروز گفتن، حالا اونجا از امام باقر فرمودن که عمار ابن یاسر نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول خدا امشب جنوب شدم و آب
من اشتباه همراه... گفتم ابو ذر عمار بود، عمار بود اشتباه کرد، بیروز گفتم ابو ذر اشتباه است، عمار بود بله دقیقا هم عماره. بله
آب همراه هم نبود. حضرت فرمود چه کردی؟ گفت لباسم را از تن در آوردم و بر خاک قلت زدم. فرمود این کار چهارپایان است، اولاغ است، در صورتی که خداوند فرموده است فتیمموا صعیدا طیبا، دستهای خود را بر زمین زده و آن را بر یکدیگر مس کرد، پس از آن دو دست خود را بر پیشانی کشید و سپس هر دو کف دست را مس کرد و هر کدام را بر دیگری کشید. عربی شو اگه لازم.
بله این کیفیت تیمم دو ضربه است و دو مسحه، یا یک ضربه یا دو مسحه، اضافه کمش حالا آدابش هم خیلی قشنگی یاد بگیرید. این ورود نکنیم بهتره. آیه بعد اگه کسی چیزی نداره آیه بعد رو تلاوت کنه.
راجع به معنای سعید هم تو لغتنامه رو نگاه کنم، اجمالا هم یه حدیث هستش که نمیشه از امام صادق علیه السلام که سعیدن جای بلند است و طیبن هم جایی است که آب از آنجا سرازیر می شود. تو لغتنامه هم عزیزان پیدا کردم واژه تیمم از ریشه یمم در لغت به معنای قصد کردن و روی آوردن به یک کار یا یک چیز است.
بله
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل.
آیا به کسانی که بهره اندک از کتاب به آنان داده شده ننگرستی؟ گمراهی را می‌خرند و می‌خواهند شما هم از راه مستقیم گمراه شوید. علم تره همزه همزه استفهام، لم حرف نف و تره هم فعل مزاره، الالذین جار مجرور، اوتو فعل ماضی، نصیبن مفعول به دوم. نصیب سه تا معنا براش آوردن به معنی سهمیه، سهم و قسمت. من الکتاب جار و مجرور، یشترونه فعل مزاره، از زلاله مفعول به یشترون. زلالت در برابر هدایته و به معنای گمراه شدن و راه را نیافتن و نیز گمراه ساختن و از مقصد دور کردن به کار میره. و یوریدونه واو حرف عطف، یوریدونه فعل مزاره، انتزلو فعل مزاره، از سبیل هم مفعول به برای تزلو که به معنای راه آشکاره.
علم تر الالذین اوتو، بس ربط به آیه سابق از آیه غسل و تیمم یا الالذین آمنو، علم تر الالذین اوتو، آیات قبل که بحث قیامت بود و ترک انفاق بود، ترک انفاق هم بحث احسان به پدر مادر و ذوی القربا بود، باز برگردید قلبتر بحث نساء بود که رجال و قوامون، باز برگردیم کبائر ماتون همون رجال نصیمون، بحث نکاح، حقوق زن یهو اینجا اومد بحث معاد و بحث های از کردم روز قیامت هشت تجسید که ترک انفاق خواهد کرد، آیه قسل و تیمم یهو بر بیگرده می فرماد علم تره لدین او تو نصیب من کتاب. آیا ندیدی اون کسانی که یه بخشی از کتاب نصیب او تو نصیب من کتاب، اینا رو ندیدی؟ این چه ربطی داره با آیات سابق؟ یه نکته. علم تره الالذین، آیا ندیدی؟ تره علم تره، آیا ندیدی کیا رو؟ آیا چشم رو چشم نیفتاده به اون کسانی که الذین او تو نصیب من الکتاب، از کتاب یه نصیبی بردن؟ این من الکتاب تخفیف باشه، تعظیم باشه، این که همه کتاب رو بهره نبردن. علم تره الالذین او تو نصیب من الکتاب، یه بهره ای از کتاب بردن. و یشترونم ضلاله، و اینها شراء و خریداری زلالت میکنن. چیه معنا؟ او تو نصیب من الکتاب، ولی مشتری گمراهی هن. منظور اینه که چی میخواد بگی؟ یشترونم و یوریدونن تضل السبیل، اراده دارن که راه رو هم گمراه کنن. آیا ندیدی اون کسانی که بهره ای از کتاب بردن؟ او تو نصیب من کتاب بهره ای بردن، یشترون ولاله، ولی گمراهی خریدن. یعنی نصیبشون از کتاب او تو نصیبشون داده شده، ولی اینا گرفتشون زلالت بود. و یوریدونن تضل السبیل، سبیل ان یزه ها تزل و سبیل، اینها اراده شون اینه که راه رو هم گمراه کنن. ترجمه رو دقیق بخونید یه بار دیگه.
آیا به کسانی که بهره اندک از کتاب به آنان داده شده ننگرستی؟ گمراهی را می‌خرند و می‌خواهند شما هم از راه مستقیم گمراه شوید.
پس دقت کنید، من رو مختص او تو نصیبم من کتاب بهره اندک معنا کرد، بهره ناقص قطعی معناست، بهره ناقص معنای غریب به این معناست، بهره کثیر هم معنای دقیق معناست. یعنی چی؟ او تو نصیبم من کتاب، معنای نصش اینه که همه کتاب رو بهره نبردن. بعد مطالب قبلی بگیم. مثلا علم تر الالذین، این استفهام چه معنایی داره؟ آیا ندیدی؟ یعنی زیاد دیدی. آیا ندیدی؟ یعنی دیدی، زیادم دیدی. یعنی زیاد میبینی. کسانی که بهره معرفتی بردن ولی نتیجه زلالت گرفته. علم تر الالذین او تو نصیبم من کتاب، معلوم میشه طلبه ها خیلی کارشون سخته. بلش کنید نتیجه رو چیجی دارم میگیرم باشن چی میگم؟ علم تر الالذین او تو نصیبم من کتاب، این که انسان از کتاب بهش داده بشه ولی نتیجه هدایت بگیره نه نتیجه زلالت بگیره، کار سخته. علم تر الالذین او تو، پس آیا ندیدی؟ پس زیاد دیدی و زیاد میبینی، یعنی تو دیدی، تو دیدی. علم تر الالذین یعنی حتما دیدی. منو به وجوه مختلف معنایی داره گفته میشه. به پیغمبر میگه، منظور شخص پیغمبره یا شخصیت پیغمبر و اشخاص همجوار پیغمبر، اینم یکی از بحث هست. یعنی تو دیدی، دوربریات هم دیدن یا فقط تو داری میبینی؟ علم تر الالذین او تو نصیبن، بهشون داده شده. پس معلوم میشه نصیب و او تو عطاست، خودشون نقشی در تلقی علم دارن. علم عطاییه، ولی علمو نورون یغزف الله من قلب من یشو، این حالا علم نوری یا کلن توفیقات درسی از طرف خداست. او تو نصیبم من الکتاب، یه بهره‌ای از کتاب بردن. این من، حالا رو من بیایم، سه تا معنا. من قطعاً تبعیزه، قطعاً تبعیزه، معنای نستشه. یعنی چی؟ یعنی همه کتابو ندارن، بعضی از کتاب دارن. او تو نه کل الکتاب، بعضی کتاب. معنای غریبی که گرفتن میگن این من کنایه از تقلیله، یعنی یه بهره کمی از کتاب بردن. اوتو نصیبم من کتاب. اما بعضی میگن اوتو نصیبم من کتاب، چون چیزی بخش از یک کتاب بی نهایت حساب میشه که خودش هم بی نهایت بشه. شما یک کاسه آب رو نمیگن بخشی از دریا، نمیگن نصیبی از دریا. روشنه؟ اون موقعی میشن نصیبی از کتاب که یه حدی باشه، یه کسی باشه. بعضی میگن هر کسی از کتاب باشه بی نهایت. اگر نصیبی از کتاب کسی ببره، یشترون از دلاله. اینا با این که نصیب کتاب دارن مشتری گمراهی هن. یوریدون قصدشون اینه که ان ترل و سبیل، گمراه کنن، راه برای شما مخفی کنن. بفرمایید ببینم چی میگید.
تو تفسیر اطلب الویان گفتن که فرمایش شما هم که فرمودی علم تره رو به معنی علم تعلم، یعنی گفتن آیا نمیدانی و استفهام تقریری است، یعنی البته میدانی. و گفتن که خطابشون به پیغمبر بوده چون علم ایشان احاطه دارد و میداند و میبیند. تو او تو نصیب من الکتابم مراد رو گفتن فرقه یهود و نصارا بودن، که او تو نصیب من الکتاب مراد تورات و انجیله و تعبیر به نصیب برای این است که بسیاری از تورات و انجیل از دست رفته و تحریف شده و یک قسمتی بیش از آن به دست آنها نرسیده، ولی در همین قسمت بشارت به وجود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد و آنها هم فهمیدند و یقین پیدا کردند، ولی از روی عناد و عصبیت که پیغمبر از طایفه آنها نبوده زلالت رو خریدن و به همین هم قناعت نکردن و میخواستن باقی رو هم گمراه کنن و از طریق حق منحرف کنن.
این یشترون از دلاله به فکر ماضی، به فکر به فعل مضارع، که نه اینا مشتری گمراهه. میگه طرف اصلا مشتری مثلا شیکه، مثلا شیکی رو میخواد بخره. این اصلا کلن از هر چیزی گمراهی رو دنبال میکنه. این یه مطلب. ممکنه صفت شخصیتی باشه. او تو نصیبم من الکتاب یشترون. یه پسی شد یه بهره ای از کتاب اندک بردن ولی هدایت نشدن، چون مشتری ضلالتن. کلن یشترون از ضلاله و یریدون تضل السبیل، میخوان راه شما رو برای شما گمراه کنن، میخوان شما رو گمراه کنن. یه بحث لطیفی رو ما بکنیم ببینیم کسی اشاره کرده یا نه. آیه چیز ببینیم آیه کچو اینو گفتن علم تر لدین اوتون نصیبم مند کتاب، چون بهرشون از کتاب کم بود یشترون از دلاله، چون کتابشون ناقص بود، چون کتابشون تحریف داشت، چون بهره خودشون میدونستن کتابشون ناقصه، به سبب اعتمادشون به کتاب ناقصشون گمراه شدن، پیغمبر رو گم کردن. و یوریدونن تذل و سبیل، قصد هم دارن که شما رو گمراه بکنن، قصد دارن تضل و شما رو گمراه کنن، راه و بر شما مشتبه کنن. دومی با اولی خود رو درم. اولی یعنی که او تو نصیبم من الکتاب، چون پایه معرفتیشون کمه، چون علمشون ناقصه، عملا هر کار کنن مشتری زلالت هم. علم ناقص و قدیم میگفتن بی سواد حتما کارش خراب میشه، خراب میشه. اینه یشترون از زلاله. کلمه یشترون از زلاله خلاصه از ما اینه، یشترون از زلاله یک بار چی رو بگم، کلمه عاشق گمراهی هن. اصلا اینو پیوسته دنبال گمراهی هن، پیوسته دنبال گمراهی هن. یک بار سنگینی داره. این به چی برمیگرده؟ همینجوری گشت. میخواد صفت اونا بگه. یعنی علم تر الذین اوتو نصیب من کتاب. علم تر الذین او تو نصیبم منت کتاب. آیا ندیدین کسانی که بخشی از کتاب بهشون داده شده همش گمراهی هست؟ یه معنی خیلی عجیبی در میاد. اینو به نحوه تعمیم کل اهل کتاب رو مشتری زلالت انعام کرده قرآن، کل یهود و نصارا رو مشتری زلالت معرفی کرده. نگفت علم تلالت منال و منهم، منهم یادتون، و منال لدینه هادو میگه بعدش، من الذين هادو آیه بعدش، نه بعدی، دو آیه بعد میگه من الذين هادو یعنی بخشی از یهودیان. اما اینجا میگه الان تلالده او تو نصیبه. این شاهد معنایی است که ما کردیم، یعنی که نه زلالت، اینا کل یهود و نصارا مشتری زلالتن. چرا؟ چون او تو نصیبه من الکتاب، کتابشون ناقصه. شاید هم امروز بگیم مهمترین عامل انحراف یهود و نصارا تحریف کتابشونه، چون کتابی که بهشون داده شده ناقصه. او تو نصیبم من الکتاب، یعنی اون کسانی که علما و احبارشون که خواستن امت رو گمراه کنن کل کتاب رو در اختیار اونا نذاشتن، بخشی از کتاب در اختیارشون قرار دادن، بخشی دیگر رو مخفی کردن و از بین بردن و کل کتاب در اختیار اونها قرار داده نشد. ولی اگه کل کتاب قرار داده میشد، این زلالت و عمومی، این گمراهی عمومی، این مشتری زلالت بودن برای اونها درست نمیشه. بگید ببینم چیزی دارید.
اگر که کتاب رو کامل داشته باشن که شامل نمیشه، نه اهل کتابی که کتاب رو کامل دارن، اون کسایی که قسمتی از کتاب رو دارن دچار گمراهی هستن.
آره دیگه همینه، ولی همشون همینن، اصلا اسمشون نصیبم من کتابه. یه بهره کمی دارن. اولی معنا کردیم یعنی همه توراتو نه، یه بخشی یه دیندارای سطحیه یهود و نصارا رو میگه، و نه کلشون، چون کلشون نصیبم من کتابه، نصیب کتاب نیستن.
آیه قرائتی تو تفسیرشون گفتن که آگاهی علمای اهل کتاب از تعالیم الهی ناقص است و همین نقص زمینه انحراف آنها می شود. زیل همین قسمت نسیان من الکتاب یشترون از زلاله.
چی گفت آقای قرائتی؟ همین که ما گفتیم.
بله، گفتن که چون ناقصه همین نقص زمینه انحراف
شد. یه احتمال اینه که اینا که مشتری زلالتن به خاطر صفت قومیشون باشه. علم تر الالذین خودشونن. اینا او تو نصیب من یه بهره کمی از کتاب بردن. نه، اینو الکی جمله معترضه نمیخواد بگه، معنی اول جمله معترضه شد، یعنی الالذین نصیب من، یعنی که بخش کتاب دارن یشترون، اون جمله مستقل. اما یه مرتبط معنا کردیم یعنی چون او تو نصیب من کتاب، چون کتابشون ناقصه، اینا کلا دیگه مشتری یشترون از زلالت، مشتری زلالت میشه. معلوم میشه علم ناقص کلا گمراهیه. جهل مرکب معلول علم ناقص. جهل بسیط گوش میده، سوال میکنه، میگه نمیدونم، دنبال میکنه، میرسه. جهل مرکب نه، یه چیزی میدونه چون ناقص میدونه، پرت و پلا میدونه، خودش قبول داره، سوال نمیکنه، رو حرفش هم اصرار داره، وقتی بهش میگن قبول نمیکنه. و چون این گونه است جهلش مرکبه، دیگه مشتری زلالته، نه در معرض جهالت. جاهل بسیط الذين لا يعلمون، اگه نمیدونست این مشتری زلالت نبود، در معرض جهالت. اما چون نصف میدونه، نه اینکه در معرض جهالت، نه، اولا در معرض نیست، در خطر نیست، ثانی هم جهالت نیست، بلکه مشتری زلالته. چرا؟ چون جهلش مرکبه، چون میگه من میدونم، چون این ناقص و کامل فرض میکنه، چون حرف پوش نمیده، چون رو حرفش اصرار میکنه، چون ادعا میکنه. علم تر الذین یشان اوتو نصیب من الکتاب، کسانی که معرفت دینی ناقص، نیم سواد طلبگی باشن، مشتری زلالت هم. حرف خیلی سنگینی. گفتم یه خطر برای ما طلب هاست، همینه. روشنه؟ بفرمه. و یوریدونن تاهان تاظل و سبیل. خب این اشترا چون او تو نصیبم من کتابن، یه چیز بهشون داده شده مغرور شدن، ولی اون چیزی که بهشون داده شده ناقصه، هم مشتری زلالتن، هم یه اراده ای دارن، یوریدونه، قصد دارن تا تزل السبیل، این که راه رو گمراه کنن برای شما. به خاطر اون جهل مرکب و ادعایی که دارن، هم مشتریان هم میخوان شما رو گمراه کنن، میخوان بگن شما اشتباه میکنید بیاید، چون باور داره به این علم ناقص میاد مخ تو رو میزنه، چه خبر داری، اینجوری نیست، اینجوری حضرت آدم اینجوری بوده، قصه نوح اینجوری بوده، مدعیه. لذا اراده گمراهی تو طبیعیه، یک علم ناقص. لذا صادقانه دروغ میگن، صادقانه غلط میگن، اراده گمراهی دارن در شما، تصمیم دارن شما رو گمراه. یا این که نه، عرض کردیم صفت قومیه، یه عده‌ای از اهل کتاب هستن که خدا به خاطر و همین اهل کتاب بودنشون، خبیث بودنشون، بهره کمی از کتابشون داده، اخلاق قومیشون شراء زلالت و اراده گمراهی دیگران، دنبال سلطه فکری هستن، دنبال جنگ اندیشه‌ای هستن، دنبال اینه که ذهن مردم خراب کنن، مثلا ارادهشون صفت قومیشونه. ولی ما گفتیم نه، ظاهران همش با اون اوتو نصیبی هم میونه کتاب معنا میشه، چون بهرشون از کتاب بخش کمی و اندکی بوده، بخش ناقص خیلی هم کمه، طبیعتا مشتری زلالتن، چون داره جهل مرکبن. اون چیزی که میفهمن و میگن میفهمیم، باقیشو میگن نمیفهمیم. اونایی که جهل مرکب دارن کسانی هستند که دو تا مطلب خیلی عمیق خوندن، یادم گرفتن، تجربه کردن، روش کار کردن، مسلطن، یه باور از اونجا متولد میشه، باقیشو هم همون منطق میخوان حل کنن، ولی حل شدنی بعدم اراده دارن، چون میخوان هدایت کنن دیگه، همه حرفشون رو گوش بدن. یوریدونن تضل السبیل، دنبال این هستن که راه گم کنن. سبیل در قرآن معنای امیر المؤمنین، این هم یکی از بطون آیه است. اینا چون مشتری زلاتنن.
روایت
معنا داره ها، بخونید. یه معنای دیگه اینه که فقره یشترون از زلاله رو با فقره با یوریدونن تزل السبیل معنا کن. چون با علی دشمنن، چون با حق درگیرن، چون با دین شما درگیرن، چون قرآن شما رو گمراه میدونن، عملا مشتری زلالتن. با قایت معنا کن، اون با علت معنا کردی، چون بهره کتابی خودشون اندک بوده و کتابشون تحریف شده، از اینکه کتاب شما کامل، حسادت دارن، عداوت دارن، اراده شونه که با شما بجنگن، میخوان اون راهو گم کنن، چون اینن مشتری زلالتن. یعنی با علت قایی درستش کنید. روشنه؟ بخونید، من دیگه عرضی ندارم. بفهم.
روایت میفرمایند که یشترون الزلاله، یعنی زلو فی امیر المؤمنین علیه السلام، و یریدون ان تزلوا السبیل، یعنی اخرج الناس من بلایت امیر المؤمنین علیه السلام. در مورد آیه یشترون الزلاله منظور این است که در موضوع امیرالمؤمنین گمراه شدن، و یریدون ان یضلوا السبیل، یعنی مردم رو از ولایت امیرالمؤمنین خارج کردن.
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاری و امان، و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.